بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. شهادة جمعی از نیروهای مدافع کشور رو، اهم از ارتش، ارتش فداکار که در مبارزه مستقیم با رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدن، همچنین جمعی از نیروهای خدوم در مرز، از قوه و نیروی انتظامی که به دست عوامل رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدن، تبریک و تسلیت عرض می کنم. قدردان این شهدا باشیم. اگر آرامش و امنیتی داریم، در آرامش و امنیت مباحثه می کنیم، مشغول کاریم. از ایثار این ایثارگران هست انشاءالله سر سفره احسان آقا ابا عبدالله الحسین حاضر باشم. روایت دوم که ممکن است استدلال بشود بر حرمت رشوه مطلقا ولو در غیر قضات، عرض شد روایتی است که در کافی شریف به این سند وارد شده است. علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن محمد ابن ابی حمزه عن حمران في حديث طويل قال قال أبو عبد الله عليه السلام ورأيت الولاة يرتشون في الحكم. بله حدیث غلط بود، عبارت غلط بود. دقت کنید، از حیث سند ما سال گذشته بحث کردیم این حدیث رو. دو راوی در این سند قابل بحث بود. راوی اول محمد ابن ابی حمزه بود. عرض کردیم به دو دلیل ثقه است. دلیل اول حمدوی میگوید ثقتون فاضل. حمدوه کیست؟ تشیع منطقه سمرقند و منطقه کش و اینا رو توضیح دادیم. به انظار حمدوه در رجال اعتماد میشه، این بحثا رو کردیم. حمدوی نسبت بیشون میگه ثقتون فاضلون، گزارشگریش در رجال کشی ان قلت مرسله، گفتیم مرسل نیست، توضیح دادیم دیگه تکرار نمی کنیم. دلیل دوم نقل ابن ابی عمیر است. کتاب محمد ابن ابی حمزه رو از جمله همین روایت، مثلا ناقل کتاب محمد ابن ابی حمزه ابن ابی عمیر است، این هم توضیح دادیم چند تا روایت داره چجوریه. لذا محمد ابن ابی حمزه ثقته، با بحثایی که کردیم الان اشاره بود فقط. راوی دوم حمران برادر زرارة ابن اعین است که برخی او رو مجهول و بعضی هم کلمه ضعیف رو نسبت به او به کار بردن. باز قبلا توضیح داده ایم حمران ضعف نداره، دو دلیل هم بر وساقتش اقامه کرده ایم. یکی روایات معتبری که مدح میکنه حمران رو، مدحهایی که بالاتر از وساقت است، اینا رو ذکر کردیم اشاره کردیم، این قلت و قلتاش هم جواب داد. دلیل دوم ابو غالب زراری در رساله خودش عباراتی داره که دال بر توثیق حمران، بلکه اون عبارات بالاتر از وساقت اوست. ابو غالب زراری کیه؟ قبلا توضیح دادیم چرا به حرفش اعتنا می شود، رسالش نسبت به خودش از قبیله زراره است، رسالش نسبت به مشایخ و بزرگان قبیله زراره است. جایگاه خود ابو غالب چیه؟ اینا رو قبلا اشاره کردیم. ابو غالب زراری عبارتش نسبت به حمران اینه: من اکبر مشایخ شیعه المفضلین الذین لا یشک فیهم. اینجور حمران ابن اعین رو توصیف میکنه. لذا حمران هم ثقه است، بنابراین سند معتبر است. از نظر سند این روایت دوم هیچ مشکلی نداره. روایت اول رم دوستان بعضی کار کردن نسبت به اون موسی بن عمر، اینکه کی هست، راوی قبلیش کیه، توضیح دادن، تأیید کردن اون مطلبی رو که بعضی رجالیون قم ذکر کردن. خب اون حرفا خوبه، تحقیق عرض کردم، تحقیق بیشتر هم داشته باشن، معذاله اونم که درست بشه ابن سنانش بالاخره قابل، از نظر ما مبناهن قابل درست کردن نیست. ابن سنان مسلم محمد ابن سنانه، اینم که باز بعضی رفقا از بعضی از فضلا نقل کردن تو جعبه جادوییشون که این ابن سنان اون فاضل گفته مشترک بین عبدالله و محمد است، اونم به هیچ وجه حرف قابل قبولی نیست. واضحه در سند روایت قبلی ابن سنان محمد ابن سنانه، مشترکم بین عبدالله و محمد نیست، لذا اون سند قابل اعتماد نیست ولو به جهت ابن سنان اون موسی بن عمر موسی بن عمران رو یک جوری درستش کنن، لکن سند قابل اعتماد نیست بلن. ولی این روایت دوم سند معتبره. اما از جهت دلالت دقت کنید، این روایت که روایت مفصلی هست، قسمتی از مدلولش این است که پیشگویی می کنند امام صادق علیه السلام که زمانی می رسد که مردم چنین وضعی پیدا می کنند. خصوصیاتی رو برای مردم در این زمان ذکر می کنند و بعد می‌فرمایند اگر در این زمان بودی بر حذر باش و از خدا نجات رو بطلب. یعنی که این از روایت استفاده میشه اگر این خصوصیات در یک زمانی بود، خصوصیات مبغوض عند الله هست، عذاب ممکنه بر اون مردم نازل بشه، نجات رو از خدا بخواه. اون خصوصیات چیه؟ قسمتی از این خصوصیات در این روایت معتبر چنین است: اذا رأیت الحق قد مات، حق واقع مرده است و ذهب اهلو، اهل حق رفتن. رأیت الرجل معیشته من بخس المکیال والمیزان، دیدی زندگی مردم با کم فروشی داره میگذره. رأیت الفسق ظهر، فسق در بین مردم علنی شده. اکتفى الرجال بالرجال، هم جنس گرایی. رأیت الفاسق یکذب، رأیت الجار یؤذی جاره، رأیت الخمر تشرب علانیه. نه، همه محرمات الهی است که یکی یکی ذکر میشه. مردم دچار این محرمات بودن. و کان ربا ظاهرا لا یغیر، ربا ظهور داشت، آشکار بود و تغییریم نداشت. حالا در فی نسخه نمونه، بله، تغییر نمیشد، درسته. یعنی مردم بر رباخاری مذمت نمیشدن، میگو پول قرض گرفتن با 20 و چند درصد سود مثلا، میگفتن خب خوب شد که گیرت آمد. میگو 1 میلیارد از بانک پول گرفتم بعدن نتونستم بدم، 900 میلیون تو تلویزیون گفتن، بعدن نتونستم بدم شده 2 میلیارد، الانم تو زندانم هنوز. حتما کلاشریشم درست شده یک جوری که ربا نباشه مثلا. حالا بالاخره کار نداریم، اون چه جوره دیگه بچه شما نمیفهمید. این جمله رو دقت کنید: و رأیت الولات یرتشون فی الحکم. یکی از صفات مبغوزی که در این زمان ذکر می شود این است که دیدی ولات و سردمداران در دستوراتشون رشوه میگیرن. فطلب النجات من الله عز و جل. اینجور استدلال شده است که در این روایت غالب مواردی که ذکر شده است از مصادیق حرام است که خوندیم، رشوه علنی، لا یغیر یا لا یعیر، موارد آخر، شرب خمر، غیره، اینا همه از محرمات الهی است. کان امام میخوان بفرماین یه جامعه اگر بود که این محرمات در اون جامعه ظهور پیدا کرد، وقت یه مصداق هم ذکر میکنن، رأیت الولات یرتشون فی الحکم، دیدی والیها سردمداران حکومت ها در حکم رشوه میگیرن. این جمله در کنار انبوه دیگر از محرمات ظهور داره در این که این عمل هم حرام است. رشوه از ناحیه ولاد در حکم حرامه. این قلت که این کلمه فلحکم قرینه بشود که این فراز هم مربوط به باب قضاوت است، ولات یرتشون فی الحکم، گاهی والیها هم سمت قضاوت هم داشتن و قاضی هم بودن، لذا یرتشون فی الحکم به قرینه فی الحکم مقصود این باشه اگر والی قضاوتی کرد و در قضاوتش رشوه گرفت، مبغوث الهی باشد و حرام باشد. باز این دلیل میشه که رشوه در قضاوت مطلقا حرامه، در غیر قضاوت باید دلیل آخر داشته باشیم دال بر اطلاق. عرض میکنیم که اگر کلمه ولات نمی بود، عبارت اینجوری بود که یؤخذ الرشوة فی الحکم، در حکم رشوه اخذ می شود. ما بله می گفتیم حکم ظهور داره در قضاوت، یا حکم اجمال داره قدر متیقنش قضاوته، لذا شامل غیر قضاوت نمی شود. اما چون کلمه ولات آمده است، به نظر ما این جمله ظهور در بحث قضاوت نیست. و شاهد و علیه، والی در مقابل قاضی به کار می رود فراوان. و جالبه در همین روایت، این قرینه قویی است، در همین روایت این دو جمله رو نگاه کنید، و رأیت القضات یقضون بخلاف ما امر الله، یک جمله دیدی قاضی ها بر خلاف امر خداوند حکم میکنن، ورأيت الولاة يأتمنون الخون للطمع. ولاة در مقابل قضات به کار میره. دیدی والی ها هم به خائن ها اعتماد میکنن برای طمع. یه خائنی رو منصوب میکنه یه جا میگه تو بخور نصفشم به من بده، لطمع. و رأیت الولاد یأتمنون الخون لطمع. بله ممکنه، ولی بالاخره الولاد یرتشون فی الحکم دیگه ممکنه. حالا والیم جایی ولو قضات را از اون صدر کشور منصوب می کردن، معمولا در امارت های بنی العباس و بنی مروان و اینا قاضی القضات داشتن که او خود رأس حاکمیت منصوبش می کرده، بعد او قاضی القضات قضات را منصوب می کرده. دو خط مستقل بوده بین والی و قاضی. ولی ما از حالک یک جامعه که والی قاضی را منصوب کرد ما حرفی نداریم، اما ظهور این عبارت اینه والولات یرتشون فی الحکم. این ظاهر اینه وقتی ولات هم در مقابل قضاته، یعنی سردمداران ولات رشوه میگیرن در دستورشون، لذا دیگه ظهور حکم در قضاوت نمیمانه. خب نه دیگه، در ولات به معنای قضات یا اصلا نداریم یا بسیار بسیار شازه. برعکسش هست، حکم رو به اون معنا بگیریم هست، زیاد هم هستش. لذا ممکنه کسی بگه قدر متیقن از حکم قضاوته ولی اجمال داره، یعنی اینقدر حکم در دستورات غیر قاضی هم به کار می رود که اجمال داره. یادتون یکی از احتمالات ما همین گفتیم، اجمال داره. اما والی به معنای قاضی به کار بره این نداریم، یا خیلی شزه و نداره والی به معنای قاضی به کار بره. لذا اون ظهور قویه، نمیشه دست ازش برداشت. ظهور از حکم به معنای همون دستور مطلقا باشه. تو این حدیث وقتی بین قاضی و والی فرق گذاشته و دو شعبه کرده، کدوم تناسب حکم موضوع دیگه؟ وقتی خود همین حدیث یک جا میگه رأیت القضات چی به خلاف ما یحکمون به خلاف ما امر الله و رأیت الولات یعتمنون کذا، ولات در مقابل قضات قرار گرفته، دیگه مناسبت حکم موضوعی نخواهد بود. دقت کنید، فقط یک نکته اینجا هست و اون نکته این است که در مبحث کم فروشی، بحث در مکیال و میزان، ما این روایت رو مطرح کردیم، همین فراز آمده بود که رأیت الرجل معیشته من بحث المکیال و المیزان. ما اونجا یک انقلتی رو مطرح کردیم، اونجا گفتیم ممکنه کسی ادعا کنه مجموع این خصوصیات به ما هو مجموع حرام الهی است و سبب نزول عذاب میشه و انسان باید دنبال راه نجات باشه، نه تک تک اینها محرم الهی باشد. بعدم جواب دادیم اگه کسی این شبهه رو بپذیره ذیل روایت قرینه داریم بخش در مکیال و میزان جز محرمات الهیه و ازش رد شد. الان عرضمون اینه که رفع ید از ظهور این جملات که تک تک اینا مبغوض الهی است خیلی سخته. مرفعیت کنیم، بگیم مجموع مبغوضه، تک تک معلوم نیست مبغوض باشه. حالا شما هم روایت رو مراجعه کنید، وقتی انسان به تک تک جملات مراجعه میکنه میبینه در غالب بلکه اغلب قریب به اتفاق این جملات تک تکش در بیان محرمات الهیه که از خارج یقین داریم مبغوض است به بغض شدید. لذا از ظهور این روایت فعلا این مقدار عرض میکنیم نمیتونیم رفعیت کنیم و این ظهور ممکنه تمام باشه که ظاهر این روایت این است که داره موارد بغض شدید رو نام میبره. اغلب اینها این چنین است که بعضی ها رو خوندیم. لذا اگه چنین باشه مورد و رأیت الولاد یرتشون فی الحکم، یعنی رشوه ولاد در دستوراتشون، مبغوض الهیست به بغض شدید. حالا این ظهور را حداقل تا اینجا محفوظ نگه داریم تا بعد سایر روایات را برسیم بررسی کنیم به جمع‌بندی برسیم. اینم روایت دوم و بحثش. حالا روایت رو شما ببینید، ببینید آیا ممکنه موارد زیادی، چون خیلی مفصل روایت، آیا مواردی پیدا کنیم ظهورش بغض خفیف باشه، بعدی رو قرینه بگیریم که مجموعه مقصود کل واحد واحد نیست. اینم بررسی کنید، باز اگه نکته‌ای داشتید بگید. حالا نجات در بعضی روایات آمده که یاد از اون جامعه کوچ کن، هجرت کن مثلا، یا از خدا بطلب اگه عذابی نازل شده تو جزء معذبین نباشی مثلا، اون دیگه آره اجمال داره، ولی از بعضی روایات ممکنه استفاده بشه. بعضی روایات داریم اگه دیدی جامعه این چنین بود هجرت کن از اون جامعه. بله در مجموع عذاب الهی نازل میشه، اما بغض شدید کل واحد من عمرم میشه استفاده کرد ظاهرا. روایت سوم روایتی است که مرحوم نوری در کتاب مستدرک الوسائل از کتاب الغیبه فضل ابن شازان نقل میکنه. سند در ما قیله که کتاب الغیبه است چنینه: حدثنا عبدالرحمن ابن ابی نجران قال حدثنا قاسم بن حميد قال حدثنا ابو حمزه الصومالي عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس انه قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حجه الوداع فاخذ بحلقه باب الكعبه واقبل بوجهه علينا وقال الا اخبركم باشراط الساعه قالوا بلى يا رسول الله قال من اشراط الساعه اضاعه الصلوات واتباع الشهوات والميل مع الاهواء وتعظيم المال وبيع الدين بالدنيا فعندها يذوب قلب المؤمن مما يرى من المنكر فلا يستطيع ان يغيره تا به اینجا میرسد و یحلی ذکور امتی به ذهب و یلبسون الحریر و دیباج و جلود سمور و یتعاملون بالرشوت و الربا و یضعون الدین و یرفعون الدنیا و یکثر الطلاق و الفراق و شک و الوفاق ببخشید و شک و النفاق. دو بحث رو باید مختصر اشاره کنیم، یکی سند یکی دلالت. در بحث سند دو مطلب با توجه بشه به طور خلاصه خیلی مختصر. بارهام اشاره شده اگر کتابی از کسی نقل می شود که فلانی در فلان کتابش نوشته است، به سند روایتی رو برای اعتبار روایت دو مرحله باید طی بشه. یک، تارتن کتاب نسبتش به راوی مشهور است، فی کل طبقتین، مثل کتب اربعه. ما نیاز به طریق از خودمون تا کتب اربعه نداریم. کتب اربعه مشهور، انتسابشون به مؤلفین، شیخ کلینی، شیخ طوسی، شیخ صدوق. نهایت از مؤلف تا امام روات مذکور رو باید بررسی کنیم، چون مشهور از خودمون تا مؤلف بررسی نمیخوام. اما اگر کتابی انتسابش به مؤلف شهرت نداشت، اینجا ما نیاز داریم که از خودمون تا مؤلف طریق معتبر داشته باشیم، یا به حکم قرائنی باید اطمینان پیدا کنیم که این کتاب از این مؤلف است، یا طریق معتبر یا اطمینان پیدا کنیم به حکم قرائن تا مؤلف. ثم مسئله دوم، ببینیم مؤلف کتاب که روایت رو از امام مع الوسائط نقل کرده است، اون وسائط چگونه است، اون واسطه ها چگونه است. لذا الان عرضمون این است که مرحوم نوری صاحب مستدرک ادعا می کند فضل ابن شازان در کتاب الغیبه خودش این روایت رو نقل کرده است. حالا اونم ببینید سندش چجوره، نگاه کنید عیبی نداره، اونم بعد ببینید چجوریه، همین عبارت اونجا آمده نیامده چجوره. خب مرحوم نوری از کتاب الغیبه فضل ابن شازان نقل میکنه. فضل ابن شازان معاصر با ائمه متأخر بوده است، امام هادی، امام عسکری. و فضل ابن شازان در این کتاب به سندی از رسول الله حدیث رو نقل میکنه. لذا ما دو مرحله باید طی کنیم: یک، انتساب کتاب الغیبه به فضل ابن شازان چگونه است، مشهور این کتاب و نسخ موجود شهرت داره، لذا لازم نیست اصلا ما طریق داشته باشیم دیگه، کتاب مشهور. مثلا نسبت به کتاب ایزاح فضل ابن شازان ممکنه هم چه حرفی بزنه کسی. آیا کتاب الغیبه فضل ابن شازان همین جوره؟ شهرت داره یا نه. یک بحث. مبحث دوم، آیا فضل ابن شازان به سندی روایت رو از نبی گرامی اسلام نقل کرده است؟ انتساب کتاب الغیب رو به فضل اگر کسی ثابت کرد، تازه این بحث میمانه اون سندی که فضل ابن شازان از خودش تا پیامبر گرامی اسلام حدیث نقل کرده چگونه است؟ اینا رو فردا طی یک جلسه یا حتی نصف جلسه سریع اشاره بکنیم و بعد به دلالت این روایت بپردازیم. للکلام تتمه و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. مشهور بودن چی؟ کتاب. شهرت اینه فی کل طبقات گزارشگری شده است که این کتاب در دست علما بوده است. انبوهی از علما گزارشگری میکنن میگن این کتاب در دست ما بوده است و این نسخه موجود هم دلالت بر این معنا دارد، یعنی نسخه موجود هم علیه اجازات العلماء، علیه خطوط العلماء، به نحوی که همون شهرت تا این نسخه موجود امتداد دارد. اگه این تمام باشه ما دیگه به این کتاب طریق نمیخوایم، ولی از مؤلف تا معصومین که نقل کرده اون طریق رو باید بررسی. اجازات بعدی بعده به کتب همه نگید، همه نه، ما بحث کردیم، ما قرائنی در بعضی موارد داریم اینجوری نبوده. این که ادعا شده مکتب قوم این ادعا رو میکنه که همه تشریفاتی بوده، این همه تشریفاتی بودن تا دلیل داره معلوم هم نیست. حالا بگید اصل بر تشریفاتی بودنه، بالاخره چی میخواید نتیجه بگیرید الان؟ اصلا طریقی داریم که بگید تشریفاتی بوده به کتاب الغیبه ای رو بگید؟ سال میگیم صاحب وسائل مخطوط یک قسمتی از این کتاب الغیبه، حالا فردا میگیم کتاب الغیبه همون کتاب اثبات و رجعه فضل ابن شازانه، چیزی جز اون نیست. اونم با بسم الله بسم الله عدم انتصابش به فضل خیلی قویه. بله ما حرفی نداریم، ما از کتاب اثبات و رجعه فضل بعدن میگیم. اگه شیخ مفید گزارشگری کرده در اون زمانی کتاب، اگه شیخ طوسی گزارشگری کرده، اونا رو قبول میکنیم، ولی نسخه موجود کتاب الغیبه انتصابش به فضل ابن شازان دوچار مشکل جدی است و قرائن بر خلاف این معنا داریم. خب
فهل ينظرون الا الساعه؟
بله
يعني القيامه تهديهم بغته ربك واجدادهم.
بله
سندی را آوردن همین روایت
ها. بله همون سند رو بخونید تا میرسیم
به حدثنی ابي ان سليمان بن مسلم التجار.
بله
عن عبد الله بن جرير المكي.
بله
عن عطاء بن ابي رياح عن عبد الله بن عباس.
بله حالا میرسیم که اون سند هم چه جوره. سندی که در غیبت آمده خیلی خوبه، یعنی از فضل تا نبی گرامی اسلام سند کاملا قابل دفاعه، لذا اون قسمت دومش از پل گذشته قابل دفاع اشاره میکنه. اون سند که اصلا قابل دفاع نیست، حالا میگیم یعید و اونم با معید میگیم، اون اصلا قابل دفاع نیست. مهم اون قسمت اول انتصاب کتاب الغیبه به فضل ابن شازان و نسخه موجود است.
حالا که در کتاب آوردم لازمه بودم این؟
معلومه لازمه، این بالاخره اگه در 10 تا کتاب آمده بود 5 تا کتاب، یه جوری که به یک نحوی آدم یک اطمینانی پیدا میکرد، یه استفاضهی میداشت روایت، میگفتیم آقا طریق نمیخواد، این سندم مشکوکه. حالا ببینید آیا روایت دیگه جز یکی دو روایت بر این معنا پیدا میشه یا پیدا نمیشه. بفرمایید.
حربانی شبیه هست و نطاق هم باشه اصطلاح زمان یا مرسون خلال زمان قطعا قضاوت هم می کرده و نطاق هم نبودن.
از کجا؟ از کجا؟ از کجا؟ از کجا؟ دلیلتون چیه؟ ببینید ولاد قاضی منصوب می کرده، قاضی القضات هم منصوب می کرده، یعنی در بنی العباس، در بنی مروان، قسمت زیادی از بنی امیه تاریخ میگه قوه اجرایی از قوه تنفیذی بی معنا جدا، از قوه قضاوتی بی معنا جدا بوده است که اون حاکم یه قاضی القضاتی رو منصوب می کرد، میگه آقا تو برو قضات منصوب کن، این بود، یعنی قضاوت جدا بود از اون ولایت به اون معنا. خیلی خوب، خیلی خوب. از کجا؟ نه اون که قضاوت نیست، خدا خیرت بده. اون که اونا که خب بله، این که فلانی رو بکش، فلانی رو چنین کن، فلانی رو چنین کن، اینا بله، ولی خب ببینید این نیست که ما بگیم که حکم فقط همون قضاوت در ولات، بس اینه، حکم فقط همون شأن قضاوته، نه، والی دستور زیاد داشته و در عقد و در دستوراتش رشوه میگرفته، فلانی رو منصوب کنه برای فلانجا، فلانی رو خلع کنه، به فلانی فلان سمت رو بده، اینا همه حکم. برای چی مشمل بشه؟ برای چی مجمل بشه؟ خب نه، ببینید همون اشکالی که آقایون کردن که فعل حکم رو چی میگید؟ خب ما جواب دادیم فعل حکم اگه ولات نمی بود، بله، میگفتیم لذا ما الرشا فی الحکم رو ظهور در قضاوت دانستیم، اما وقتی میگه الولات فی الحکم، ولات هم در مقابل قضات تو همین روایت آمده، درست شأنیت حکم هم داشته، اما این باعث نمی شود ما حکم را محدود کنیم به بعض قضاوت الولا. حرف ما اینه،
یعنی از مراحل سایر وقتی میگه حکم یعنی همین حکم
من خاص، اونجا قرینه نداشتیم ولا حکم، ما گفتیم ببینید مشی چه کردیم، یه چیز قطعی که نداریم که حکم به معنای فقط و فقط قضاوت است. ما آمدیم گفتیم آقا در روایات، حتی اون یادتون از آقای منتظری که خیلی ایشون در مقبوله عمر بن حنظله حکم رو میخواد به معنای اعم بگیره، یه مطلب نقل کردیم که ایشون میگه در بررسی آیات و روایات حکم غالبا به معنای قضاوت به کار میره، ولی در غیر قضاوت هم استعمال میشود و منه الآیه و تدنو به آیل الحکامه. ما اون ادعامون چی بود؟ ما اون ادعامون این بود، گفتیم دو تا ادعا میشه اینجا داشت، یک بگیم حکم ظهور داره در باب قضاوت، یه بحث ظهور داره در باب قضاوت، تازه ظهور داره، نص در باب قضاوت که نیست، اگه همینم بگیم میشه ظهور. گفتیم یه نکته، یه احتمال دومه که حکم فراوان هم در قضاوت هم در غیر قضاوت به کار میره، لذا کأن ظهور در هر دو معنا شکل میگیره، وقت اگر ما قرینه داشتیم بر این که به معنای قضاوته فبها یا به معنای دستوره، ولا مجمل است. اونم نکته دوم بود، بله اگه کسی بیاد بگه آقا کأن حکم نص در قضاوته، وقت بله یه حرفار میتونه بزنه که آقا اینجا الولات و فی الحکم یعنی قضاوت، یعنی قضاوت والی، یعنی قضاوت والی، ولی ما که تردیدم داشتیم که حکم یا ظهور در قضاوت داره و یا اگه ظهور نداشته باشه قطع متیقن قضاوته، لذا اجمال داره فی نفسه، قطع متیقنش قضاوته. حالا اگر به حکم قرینه آمدیم گفتیم اولا توی این روایت ولاد در مقابل قضات قرار گرفته، بعدم میگه ولاد فی الحکم یرتشون فی الحکم، سمت قضاوتم والی نداشته، بله ربما یحکم والی اما سمت قضاوت نداشته، چطور یه حکم رو حمله بر قضاوت کنیم؟ ابدا اینجور نبوده ولات، اینجور نه بابا، آخه ولات هم به معنای ولی امر که نیست که، ولات به معنای استنداران، به معنای دیگران، به معنای دیگران، هارون خودش، اما سایر استنداراش همینجور بوده واقعا؟ ابدا قاضی داشتن. نه قاضی داشتن دیگه. و شاهد علی، ببینید میاد همین هارون الرشیدی که شما میگید میاد قاضی ابو یوسف رو منصوب میکنه، میگه آقا تو بر طبق این تو قاضی القضاتی، قضات حاکمیت رو تو منصوب کن. لذا اگر در یک شهری والی داشته باشیم اون هم در کار قضاوت دخالت میکنه به جای اون قاضی. از کجا اینا؟ اینا اول کلام لذا ظهور رو نمیتونه از بین ببره. ببر نه خیر، نه همون حرف راجع به محمد ابن ابی حمزه سومالی هم داره حمد بله. نه 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 حال بگردید دیگه داره مسلم بله. محمد ابن ابی حمزه سومالی و همینم اینم در سند خیلی ممنون زیدم. اینم محمد ابن ابی حمزه سومالیه در این سند. حمدوی هم راجع به همون وثاقت داره، نه محمد ابن ابی حمزه بتائنی.
نه
محمد ابن ابی حمزه جای دیگه گزارشگری داره. به اون جبه جادویی تنها اعتماد نکنید. بل ما گفتی میره بعد نگاه کنید ببینید آدرس دادیم ندادیم، قبل بررسی کردیم. اصلا ما کاری به محمد ابن ابی حمزه بتائنی نداریم. اگه توصیه خواستم داشته بود چرا؟ چرا؟ اون هست توصیه خواستم داره. حالا نگاه بکنید، باز ما هم نگاه میکنیم. محمد ابن ابی حمزه سومالی بله، ثقتون فاضلون، اینم عبارت چه نسبت بود؟ نه اون عبارتی که هوه و اخواهو چنین، ثقتون فاضلون بله، این عبارت دار. همین حمدوی نسبت به محمد ابن ابی حمزه سومالی، ثقتون فاضلون بله. شما بله بله یعنی چی همه کاره بوده؟ یعنی والی بوده؟ بیارید قرائن بیارید برش. نیست، ما در بحث ولایت فقیه که کار میکردم در بحث حکم خیلی تواریخ معتبر، بعضی از مثلا حتی تاریخ ابن دغماغ یه قسمتش خطی، حتی به اونجا هم مراجعه کرد. این که قاضی، ببینید درگاهی در بعضی از اشعار عربی آمده که آقا تو قاضی شهری همه کاره ای، یعنی هر دستوری میدی بله. این معناش این نیست که قاضی والی بوده، یعنی قاضی بصیرت داشته بله فلانی رو بگیرید فلانی رو بزنید فلانی رو بکشید قاضی بوده بله این بوده، اما قاضی والی بوده نخه. سیستم ولات کاملا منشعب از سیستم قضات بوده. وصیت بله، مثلا الان هم میگن آقا فلان قاضی هر کار دلش میخواد بکنه میکنه. این معناش اینه، نه اینکه قاضی والی بوده. سیستم حاکمیتیشون لذا کتبی که اینا در سیستم حاکمیت تسنن جلوتر از ماین در این زمینه، چون حاکمیت داشتن ما حاکمیت نداشتیم. این کتب مختلفی که نحله‌های تسنن راجع به شیوه حاکمیت نوشتن ببینید، بعضی هم خیلی قدیمیه معاصر با زمان ائمه است. ببینید اون سیستم اجرایی چجور بوده، سیستم تنفیذی چجور بوده، سیستم قضایی چجور بوده، اینا جدا از هم بوده. بله اونم باش جاش باید نقش تاریخ در اجتهاد یا در موضوع مثلا اینا باش. سلام علیکم آقا استاده، ببینیم قائمین بر ما قاعدین مقدم هم هستن
کتب به اربعه استاد
رو بله تشکیک کردن، یه تشکیکاتی شده در جای خودش با دفاعن عن الحدیث بحث کرد نسبت به کافی. یه وقت دو تا شعبه بود ما به یه مناسبتی سر بحث مطرح کردیم و بله نسبت به نسخشون باید بحث کرد، آیا طبقتن عن طبقتن بعضی دارن. اشاره کردم یک کتابی جدیدن در مصر نوشته شده پارسال، من دیدم چند جلد نقوزن علی الکافی، عنوان رساله دکتری بوده، یک معلوم میشه آدم متتبعی است، دقیق نیست ولی خب خیلی تتبعش زیاده، وارد شده شبهاتی برای اینا با جواب داده بشه جای خودش دیگه، و قابل جوابم هست. بله کاملا کاملا. بله باشه موفق. حالا یه بار دیگه تأمل بکنید، بالاخره نه به نظر من کاملا این ثقت اون فاضل مال محمد ابن ابی حمزه صومالیه، ولو پارسال گفتی میره، الان مستحضر نیستم قرائنش رو به دقت، ولی ما هم او رو دلیل گرفتیم هم نقل ابن ابی عمیر رو. افروز به فرض نیم در میلیون شما بگید اونجوریه، نقل ابن ابی عمیر نکم باید. چی؟ خب اعتبارش از همونجا باید، اعتبار یک کتابی که با ما فاصله 300 500 700 800 سال داره، یا باید شهرت داشته باشه و یا طریق معتبر، تازه طریق هم تشریفاتی نباشه به قول آقا، راه دیگه نداریم برای اثبات. خب بله مطمئن بشید چجوری شما با فاصله چند صد سال از فضل نشازان، الهام هم که نیست، چجور
خودش
که فی غایت الوساقه است. از کجا این کتاب مال فضل نشازان، از کجا این نسخه مال فضل نشازان؟ ما راجع به محاسن برقی، ما باید به خاطر اعتماد، ما راجع به محاسن برقی همینجا چندین جلسه بحث کردیم، یک اشکالاتی بود، بعضی از آقایونی که مدعی رجالن متاسفانه غیر معممن اشکالاتی داشتن، اونا رو مطرح کردیم، جواب دادیم، شهرت کتاب رو اثبات کردیم، شهرت نسخه رو اثبات کردیم، ولو فل جمله یک مشکلاتی بود اما شهرت نسخه رو هم اثبات کردیم. یکی کتاب، ببینید ما الان میدانیم فضل ابن شازان یک کتابی داشته به نام اثبات و رجعه، یا کتاب الغیبه که میگن گزارشگری، همون غیبت اثبات و رجعه است. این نسخه موجود از کجا اونه باز؟ این نسخه اگر علیه اجازات العلماء باشه، اگه طرق معتبر باشه، باز قبول میکنیم. از کجا؟ اگر آمد و طریق معتبر نداشتیم، این کتاب هم ادعای شهرت این نسخه را نتوانستیم داشته باشیم، قرائنی در همین کتاب بر این که اینا از فضل نیست داشته باشیم، ما چیکار میخوایم بکنیم؟ توی کتاب فضل از کسانی نقل میکنه که بعد از او آمدن، از کسانی در این کتاب نقل شده که فضل از اونا نقل میکنه که جوانان در رتبه بعد از فضلن، و هیچ روایتی فضل ابن شازان از اونها در غیر از همین ما یقال و این کتاب الغیبه است نداره. مرحوم نوری از کجا اعتماد پیدا کرده؟ کی در فلان کتابش ادعا کرده؟ مختصر، اینا اگه بخوایم خیلی بحث کنیم چند روز طول میکشه، خیلی مختصر بخوایم اشاره کنیم و عملا بگیم کتاب الغیبه روایاتی که شیخ مفید، شیخ طوسی، دیگران گزارشگری میکنن ازش خوبه، چون شیخ صدوق تو کتابش گزارشگری کرده، اون کتاب اعتماد داریم مال شیخ صدوق، یا به شهرت یا به طریق شیخ صدوق از کتاب الغیبه فضل نقل کرده. اما این روایاتی که اینجوری نیست، فقط یک نفر در عصر صفویه نقل کرده که این کتاب مال فضل ابن شازان است، و تازه اون معاصر علامه مجلسی بوده است، و علامه مجلسی از این کتاب با اینکه معاصر هم بودن، با اینکه در اصفهان بودن، با اینکه علامه مجلسی تلاش داشته احیاء روایات کنه، هیچ گزارشگری از این کتاب و روایاتش نکرده. اینا رو که کنار هم میگذاره آدم یه مقداری بله خیلی خوب ببخشید.